بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. ولکن الظاهر ان کلام الجماعت اما محمول علی الغالب من عدم زیادت القیمه ولا نقصانها بالاجتماع او مرادهم من تقویمهما تقویم کل منهما منفردن و یراد من تقویم احدهما ثانیا ملاحظه قیمته مع مجموع القیمتین و الا ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج الى النقض به صورت مدخلیت الاجتماع فی الزیاده التي يمكن القول فيها و ان كان ضعيفا باخذ النسبه للمشتري بین قیمت احدهم المنفرد و بین قیمت المجموع، بل ينتقض به صورت مدخلیت الاجتماع فی نقصان القیمه بحیث یکون قیمت احدهما منفردن مثل قیمت المجموع او ازید، فان هذا فرض ممکن کما صرح به فی رهن جامع المقاصد و غیره، فان الالتزام هنا بالنسبه المذکوره یوجب الجمع بین الثمن والمثمن کما لو با اجاریه مع امها قیمتهما مجتمعین عشره و قیمت کل واحدت منها منفردن عشره به ثمانیه. مرحوم شیخ فرمودن عرشبت که این که از مرحوم علامه و مرحوم محقق و جمعی از بزرگان نقل شد که ما قیمتین را یک جا می سنجیم و بعد یکی از این دو را قیمت می کنیم و نسبت می دیم این قیمت را به مجموع، این حرف حرف درستی نیست، چون بعضی از جاها برای هیئت اجتماعی قیمته. اگر برای هیئت اجتماعی قیمت بود و اینجا بخواهیم مجموع را یک جا قیمت بکنیم و حق بایع و مشتری را یک جا قیمت بکنیم، این موجب ظلم میشه. مثلا اگر یک جفت در را آمدن به 10 درهم قیمت کردن و یک لنگ در را به 2 درهم قیمت کردن و فرض این است یکی از این دو لنگه های در مال مالکه که این مالک عرض کنم که اجازه نداد معامله را، حالا نسبت 2:10 نسبت 1/5، اگر چنانچه بیاییم و بگوییم 1/5 ثمن رو باید برای مالک کنار بگذاریم و 4/5 برای بایع مشتری باشه، لازمه اش این است که برای بایع باشه مشتری 8 درهم داده باشد و 2 درهم را گرفته باشه و این واقعا ظلم است به مشتری. پس این حرف حرف درستی نیست. باید یا این حرف را توجیه کنیم یا بگیم حرف درستی نیست. توجیهش هم به یکی از دو راهه. بگوییم این که این بزرگواران آمده اند فرموده اند مجموع را یک جا قیمت می کنیم و کل واحد را یک جا قیمت می کنیم، چون تصور نمی کردن برای هیئت اجتماعی قیمت جداگانه ای باشد و زیادی در قیمت باشد، چون به این مصداق توجه نداشتن و غالبا مجموع و کل واحد قیمتشون فرقی نمی کنه، مجموع 2 برابر کل واحد هست و لذا این طوری فرمودن، یا اینجور توجیه کنیم، یا بگیم این که فرمودن مجموع را قیمت می کنیم، مراد از مجموع کل واحد واحد از این دوتاست، کل واحد واحد را قیمت می کنیم می شود جمیع، می شود مجموع. اینم که بعد می فرمایند یکی از این دو را باز قیمت می کنیم، مراد از تقویم، تقویم ثانیاً نیست، بلکه مراد نسبت اون یکیست به مجموع. پس ولو فرموده ان اول می آییم و جمیعاً را مجموعاً را قیمت می کنیم، ثم تقویم و کل فردن، اما مراد از تقویم و کل فردن یعنی ثم نسبت و کل فردن الی المجموع، این مراد باشه. یا مجبوریم این طور توجیه کنیم یا مجبوریم به اون صورت توجیه کنیم، و الا اگر همچه توجیهی در کار نباشد، واقعا زدن این حرف کار مشکلی است، برای این که تنها نقض در صورتی که برای هیئت اجتماعی زیاده در قیمت باشد، برای به این صورت اختصاص نداره، بلکه ممکن است گاهی از جاها هیئت اجتماعی باعث نقصان قیمت بشود، و اگر باعث نقصان قیمت بشود، واقعا ممکنه بعضی از جاها جمع بین عوض و معوض بشه و جمع بین عوض و معوض قطعا باطله. حالا مثال میزنیم، و الا در طرف زیاده تنها اشکال وارد نیست، چون ممکنه در طرف زیاده کسی قائل به این حرف بشود، بگوید مجموع را قیمت میکنی، کل واحد واحد را هم قیمت میکنی، برای این مشتری بدبخت 2 درهم کنار میگذاریم، برای بایع فضولی 8 درهم کنار میگذاریم، و هیچ محظوری هم پیش نمیاد، چون مشتری اگر دید متضرر میشود، شارع برای اون راه چاره گذاشته است، راه فرار گذاشته است، و میاد از خیارش استفاده میکنه و معامله را فسخش میکنه. اما اگر برای هیئت اجتماعی دخلی در نقصان قیمت باشد، این حرف بزرگواران واقعا تحملش مشکله. مثلا اگر کسی کنیزی را با مادرش یک جا بفروشد به 8 درهم، الان میریم در بازار قیمت میکنیم، میگن این کنیز و مادرش 10 درهم و خود کنیز هم به تنهایی 10 درهم، یعنی مادرش اصلا قیمتی نداره. حالا اگر بخواهی مجموع القیمتین را عرشبت که یک جا بسنجیم و قیمت کنیز را هم یک جا بسنجیم، مجموع القیمتین چقدره؟ مجموع القیمتین 10 درهمه، قیمت خود کنیز هم 10 درهمه. حالا اگر کنیز مال طرف باشه یا مادر کنیز مال طرف باشه، در واقع می شود دوتا مماثله با هم، و فرضم این است که این آقا آمده از کنیز را فروخته است به 8 درهم. حالا بگیم معامله نسبت به نصفش، نسبت به یکی از این دو که کنیز باشد، نسبت به این یکی باطل شده، پس باید 10 درهم از طرف بگیره، در حالی که از اول چقدر گرفته بوده از این؟ 8 درهم گرفته بوده، این الان 2 درهم هم باید اضافه بگیره، مادر کنیز هم باید کنارش باشه، اون وقت جمع بین عوض و چی شده؟ جمع بین عوض و معوض شده، و لذا چاره ای نیست جز این که بگوییم مرحوم علامه و مرحوم محقق و مرحوم جامع المقاصد که گفتن مجموعاً قیمت می کنیم، مرادشون از مجموع این است که کل واحد واحد را قیمت می کنیم، رو هم حساب می کنیم، بعد قیمت یکی را به اون مجموع القیمتین نسبت سنجی می کنیم، و وقتی نسبت سنجی کردیم، به همون نسبت از سمن برمیگرده. حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه بگد که بالاخره این مشتری که آمده است اقدام کرده است، تصورش این بود که این دو تا لنگه در هر دو با هم فروش میره، پس در واقع اقدامش مقید نبود به این لنگه مستقلن و این لنگه مستقلن، بلکه اقدامش مقید بود به این که لنگه ای که مال بایه هست با لنگه ای که مال غیر هست بفروشه. پس اصلا ما اقدمه الا برای این هیئت اجتماعیه، منتها الان این بایه فضولی آمد خیانت کرد، نگفت به این که دوتا لنگه در مال من نیست. اینجا عدالت اقتضا می کند که ما عکس اون چرا که دیروز گفتیم اینجا بگیم، بگیم در واقع اون چه برای اون مالک اصلی می ماند که باید از کیسه این مشتری خارج شود یک پنجمه، یعنی اون یک لنگه دری که مال غیر بوده است و این مال غیر را آمده است به مال خودش اضافه کرده، اون لنگه در را به مجموع دوتا لنگه نسبت سنجی می کنیم، می بینیم نسبتش یک پنجمه، پس یک درهم برای اون یک لنگه در و چهار درهم دیگر برای خود این آقای مشتری باقی می ماند. بنابراین عدالت اقتضا می کند که ما بیاییم و بگوییم چون این بابا اقدام کرده است بر لنگه دری که منظم با لنگه در دیگر باشد و یکی از لنگه ها براش باقی نماند، پس برای مشتری هم قیمت یک لنگه در که یک درهم باشه، هم قیمت هیئت اجتماعی که 3 درهم باشد، این 4 درهم برای مشتری باقی میمونه. شیخ میفرمایند این حرف حرف درستی نیست، برای این که انضمام یکی از اوصافه و ما تا به حال مکرر این معنا را گذروندیم که قیمت نسبت به اجزا تقسیط میشه اما نسبت به اوصاف تقسیط نمیشه. وصف مضمون نیست در معاملات، ولو این که وصف باعث زیادی قیمت هست، اما در این حال که باعث زیادی قیمت هست، اگر وصفی را که در حین عقد شرط کرد این وصف باشد و در وقتی که خواست تحویل بدهد این وصف همراه نبود، عرش نمیتوند مطالبه کند. طرفی که الان وصف را نمیبیند فقط خیار تخلف وصف داره، پس خود وصف در معاوضات و معاملات مضمون نیستند، اجزا مضمونه. اینجا هم این آقای مشتری که اقدام کرده است با این انگیزه اقدام کرده است که این لنگه با وصف انضمام با این لنگه من میخرم و الان براش یک لنگه بیشتر باقی نمونده، قیمت این یک لنگه همون 1 درهم هست دیگه، بنابراین نسبت به اون 3 درهم باقی مانده حقی نداره، فقط حالا که وصف متخلف شد برای این آدم خیار تخلف وصف ثابته. بله، اگر باب ید بود، در باب ید و در باب عدوان انسان برای وصف هم ضامن هست، اگر چنانچه کسی کنیز کسی یا عبد کسی که دارای وصف کتابت بود غصبش کرد و در زمانی که این عبد پیش غاصب بود وصف کتابتش را فراموش کرد، حالا که خواست عبد را تحویل بدهد نسبت به وصف کتابت ضامن است، اما در باب معاوضات و در باب معاملات طرف ضامن نیست. پس راه این است، بهترین راه این است، بیاییم این دوتا را یکی یکی قیمت کنیم، بگیم این لنگه در 2 درهم، این لنگه در 2 درهم، مجموع درها می شود 4 درهم، نسبت یکی به 4 نسبت 1/2، و چون اصل مبی و اصل سمن 5 درهم بوده است، 2.5 درهم برای اون مالی را که مالک اجازه نداده است و 2.5 درهم هم برای این آقای بایع فضول باقی بماند. این مناسب ترین راه و بهترین راهی است که ما در پیش بگیریم. هازا کله، در صورتی که این مبیعی را که ما فروختیم این مبیع قیمی باشه. اما اگر مبیع مثلی بود، اگر مبیع مثلی بود، آیا در اونجایی که مثلی است به چه نحو باید ما تقویم بکنیم؟ می‌فرمایند اگر مثلی باشد، این هم 2 صورت داره. یه وقت هست مبیع ما یکیست، یه وقت مبیع ما 2 تاست. اگر مبیع یکی بود و جزء مشاع این مبیع ناقص شد یا مال غیر درآمد، مثلا بنده 1 خروار گندم فروختم به این آقا، 1 خروار گندم را فروختم به 300 تومان، و 1/3 این 1 خروار گندم که 100 من باشد، اون 100 منش مال غیر درآمده است. اینجا دیگه نمیاییم قیمت بکنیم، بلکه همون 300 تومانی که قیمت اصل هست میاییم بر این 3 تا 100 من تقسیم میکنیم. 1/3 قیمت مال مالک اصلی که اجازه نداده است، و 2/3 قیمت مال این آقای بایعی که حق خودش را فروخته. اما اگر 2 چیز مثلی را یک جا فروختن، مثلا آمده است 1 خروار گندم و 1 خروار شکر فروخته، و حالا شکرش آمده است و مال غیر در آمده، یا گندمش آمده است و مال غیر در آمده، و قیمت این دوتام رو هم 500 تومنه، خب دیگه اینجا نمیتونیم 500 تومن رو بیاییم تنصیف بکنیم بگیم نصفش مال شکر نصفش مال گندم، برای اینکه قیمت شکر و قیمت گندم با هم متفاوته ولو هر دو مثلی هستن. اینجا باید بریم در بازار بگیم 1 خروار شکر چقدر؟ میگن 400 تومن. میگیم 1 خروار گندم چقدر؟ میگن 200 تومن. 200 تومن و 400 تومن جمعش میشود 600 تومن. اگر برنج مال غیر در آمده باشد، 400 نسبت به 600 چه نسبتی دارد؟ 2/3. حالا اگر کل قیمت 500 تومن بوده، 2/3 قیمت می شود مال برنجی که مال مالکه، و 1/3 قیمت می شود مال این آقای بایعی که گندم خودش را فروخته. پس اگر مبیع ما مثلی بود و 1 واحد بود و اون واحد جزء مشاعش آمد و مال غیر در آمد، اونجا خود سمن ابتداءً تقسیط میشه. اما اگر متعدد بود و متفاوت بود در قیمت، اینجا همون حرفی را که در قیمی گفتیم اینجا عین همون حرف را تکرار میکنیم. مسئلتون، کسی که مالک نصف خانه بود و نصف خانه مال غیر بود، اگر طرف آمد گفت من نصف خانه را فروختم، این 2 صورت داره. یه وقت تصریح میکند میگد نصف خانه که سهم خودم هست فروختم، خب این روشن. یه وقت است میگد اون نصفه که سهم شریکم هست فروختم، این هم روشن. یه وقت است میگد بنده نصف خانه را فروختم. حالا نمیدونیم آیا نصف مشاع را فروخته است که در واقع 1/4 سهم خودش باشد و 1/4 سهم شریکش باشد، یا کل سهم خودش را فروخته. اینجا هست که واقعا مسئله مشکله و ظاهرها با هم تعارض دارند. ظاهر این که کسی میگوید نصف را فروختم، ظاهر نصف در اشاعه است. اگر اشاعه بود یعنی نصف مال خودم و نصف مال شریکم، چون این نصف اشاعه دارد، هم در سهم من اشاعه دارد هم در سهم شریکم اشاعه دارد، پس من در واقع نصف سهم خودم و نصف سهم شریکم را فروختم. ولی از اون طرف اگر ما باشیم و ظاهر بی، همیشه آدم بی را در مال کی انجام میده؟ در مال خودش انجام میده. لا بیع الا فی ملکن. اگر کسی خواست مال مردم را بفروشه، یا باید غیر را قصد بکنه یا باید اشتباه بکنه، یقین بکند مال خودش هست و داره میفروشه، یا بنا بگذارد بر این که مالک هست و قسمن بفروشه. و الا اگر قصدش قسم نباشه، اعتقادش این نباشد سهم مالک سهم خودشه، از طرف مالک هم نیت نکند، وقتی نصف خانه را فروخ، ظاهر امر این است که اون نصف ای را که خودش مالک بوده از فروخته. حالا ببینیم آیا احتمال اول با ادله مناسب تر است یا احتمال دوم. ولکن الظاهر، ظاهر امر این است که کلمات فقها که این بزرگوارانی که گفتن مجموع را قیمت می کنیم، ثم اینطوری گفتن دیگه، عرض شود که بله، فرمودن تقویم و کل من، بله، اون چرا که محقق و علامه فرموده بودن عین کلامشون عرض شود که این بود، بله کما، بله فرمودن که بله یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، جمیعا یعنی مجموعا یک جا قیمت میکنیم و بعد یکی از این دو را قیمت میکنیم. یه گفتیم این مشکلات پیش میاد، حالا مجبوریم کلام بزرگواران را حمل بکنیم. لکن الظاهر ان کلام الجماعت اما محمول علی الغالب، غالبا اینجوریست که مجموع دو برابر اونیست که کل واحد واحد هست، نه این که برای خود مجموع قیمت اضافه ای باشد. هیئت اجتماعی کم از مواردی که دخالت داشته باشد در زیادی قیمت، چون غالبا برای هیئت اجتماعی زیاده قیمت نیست، پس میتونیم مجموع را یک جا قیمت کنیم، بعد یکی از این دو را هم جدا قیمت کنیم، بعد ببینیم نسبت این یکی به مجموع چقدر است. حمل علی الغالب کنیم من عدم زیادت القیمه ولا نقصانها بالاجتماع، نه قیمت کم میشود با هیئت اجتماعی و نه زیاد می شود، یا اینجور هم کنیم، او مرادهم، یا این که بگوییم این که فرمودن تقویم و هما جمیعن، مراد از جمیعن مجموعن نیست، بلکه تقویم و هما جمیعن یعنی تقویم و هازا و تقویم و هازا، وقتی این دوتا قیمت شد جمیع هم قیمت شده، ولو در یک مرتبه قیمت نشده، این جمیع چند بار قیمت شده؟ دو بار قیمت شده، اول این یکی قیمت شده بعد این یکی، اون وقت مجموعش این دوتاست دیگه. پس بگیم مرادشون به تقویم هما تقویم و کل من هما منفردن، منتها وقتی شما یک بار کل واحد واحد را قیمت کردید، دیگه دفعه بعد بخواهید یکی را قیمت کنید لغوه. این که میفرماید و یقوم دو مرتبه یکی از این دو، مراد از تقویم نسبت سنجی است نه قیمت کردن، پس تقویم در مرتبه دوم به معنای نسبت سنجی. و یراد و من تقویم احدهما ثانیا، این که فرمود ثم یقوم احدهما، مراد از این تقویم ملاحظت و قیمتهی مع مجموع القیمتین، قیمت این یکی به مجموع چه نسبتی است، نسبت سنجی مرادش هست نه تقویم. و الا اگر یکی از این دو حمل را قائل نشویم، ففساد و ضابط المذکور فی کلامهم، فساد ضابطی که ذکر شد در کلام این بزرگواران، لا یحتاج الان نقض به صورت مدخلیت الاجتماع فی زیاده، نقض فقط منحصر نیست به اونجایی که هیئت اجتماعی مدخلیت در زیاده داشته باشد، بلکه نقض به اونجایی هم که هیئت اجتماعی مدخله در نقصان قیمت داشته باشه. گاهی هیئت اجتماعی موجب می شود قیمت پایین بیاد، نه تنها قیمت بالا بیاد. این عبد خوبیه، واقعا هم کارگره، واقعا هم آدم حسابیه، اما خدا نکند کنار اون یکی قرار بگیره. این دوتا که کنار هم قرار گرفتن، باید خر آورد و رسوایی بار کرد. حالا اینم میگه من این دوتا را با هم میفروشم، کل واحد اینها یه قیمت داره، اما مجموعش قیمتش واقعا ممکنه چی باشه؟ کمتر باشه. التی یمکن القول فیهما، جایی که میتونیم ما قائل بشویم اگرچه این قول ضعیف است، به این که بیاییم بگوییم عرشبت که مجموع را قیمت بکن، اون یکی را هم قیمت بکن و همون یک پنجم را بگیر، ولو مشتری ضرر میکنه، اما ضرر مشتری هم با خیار جبران میشود. پس در طرف زیاده میتوانیم حرف فقها را قبول بکنیم، اما در طرف نقیصه نمیتوانیم قبول بکنیم. التی یمکن القول فیها، می توانیم این قول را در طرف زیاده قبول بکنیم، و انکان این قول ضعیفا، چجوری قائل بشیم؟ به اخذ نسبت للمشتری، نسبت بگیریم برای مشتری بین قیمت احدهم المنفرد و بین قیمت المجموع، برای اون یکی که مال مردم درآمد یک پنجم قیمت کم بشه، و برای اینی که الان هست چهار پنجم. منتها میگید مشتری ضرر میکنه، ضرر مشتری با خیار جبران میشه. پس در طرف زیاده میتوانیم این حرفو بزنیم ولو ضعیف باشد. اما بلی انتقض، نقض جای دیگر هم هست، بلی انتقض به صورت مدخلیت الاجتماع فی نقصان القیمه، اگر هیئت اجتماعی در نقصان قیمت دخالت داشته باشد، اون وقت نسبت یکی را به مجموع بخواهیم بسنجیم، گاهی تازه زیادتر هم می شود. عرشبت که به حیث و یکون و قیمت و احدهما منفردن، یکی از این دو به تنهایی مثل قیمت المجموع 10 درهمه، یا عرشبت که او ازیت، یا یکی از این دو منفردن ممکنه قیمتش ازیت باشد از قیمت مجموع، فإن هذا فرض ممکن، امکان داره، کما صرح به فی رهن جامع المقاصد و غیره. حالا اگر بخواهیم حرف این بزرگواران را بزنیم، فإن الالتزام هنا بالنسبه المذکوره، اگر نسبتی که از این فقها ذکر شد بخواهیم ما ملتزم بش بشیم، مجموع را یک جا قیمت کنیم، یکی را هم یک جا و نسبت سنجی بکنیم، اون وقت یوجب الجمع بین الثمن والمثمن، یک کنیز مال غیر درآمد 10 درهم قیمتش، مجموع کنیزها هم 20 درهم درآمد، در واقع اون 10 درهم را پس بگیره در مقابل اون کنیز که مال غیره، اون کنیز بعدی براش بمونه چیزی هم ندهد دیگه. پس جمع کرده است بین عوض و چی؟ و بین معوض. مثالش روشنه دیگه، مثلا این مادر 10 درهم، دخترش هم 10 درهم، مجموع هم 10 درهم، چون این مادر و دختر با هم باشن دیگه خیلی خلاصه کار نمی کنن. این میگه تو خسته میشی، اون میگه تو خسته میشی، ولذا این دوتا را میگن 10 درهم. اما این یکی 10 درهم، این یکی هم 10 درهم، مادر مال غیره یا دختر مال غیره. حالا فضول آمده است این دوتا کنیزی را که یکیش را مالک بود و یکیش را غیر مالک با هم فروخ، مالک مادر هم معامله مادر را رد کرد. خب اگر مشتری 10 درهم را بخواهد از بایه پس بگیره، اول چقدر داده بود؟ 10 درهم. 10 درهم را پس گرفته و یکی از کنیزها هم کنارش باقی مانده است دیگه. اینجا میشه جمع بین عوض و معوض. دقت فرمودید دیگه. موجب میشود جمع بین ثمن و مثمن کمال و با اجاریتن، اگر جاریه را با امش که قیمت این جاریه با امش مجتمعین 10 درهمه و قیمت کل واحدت من هما منفردن 10 درهم، اگر این جاریه را با مادرش 8 درهم بفروشه، خب حالا قیمت کنیز هم 10 درهمه، پس این باید 10 درهم مطالبه کند. پس این بایع فروشنده هم کنیز خودش را داده، هم 8 درهمی را که گرفته است داده، هم 2 درهم هم مازاد رو باید بدهد دیگه. اینجا جمع شده است بین ثمن و مثمن و زیاده و این قطعا باطله دیگه. فإن نسبت قیمت احداهما المنفرده الى مجموع القیمتین نسبت الشیء الى ممثله فرجع بكل الثمانیه، همه 8 درهم را از بایع میگیره، حتی 2 درهم هم اضافه میگیره. و کأن من آورد علیهم ذالک، گویا کسانی که فقط در طرف زیاده اشکال کرده اند به این بزرگواران، قفل عن هذا، غفلت کرده اند از صورت نقصان، در حالی که عیب نقصان به مراتب از عیب زیاده چیه؟ بیشتره. قفل عن هازا او کان اندهو غیر ممکن، یا استیحاش میکرده چجور ممکن است هیئت اجتماعی کمتر باشد از کل واحد واحد، چون در نظرش غیر ممکن بوده است این صورت را نقض نکرده. فقط چه صورت را نقض کرده؟ صورت زیاده را نقض کرده است. فتحقیق و فی جمیع الموارد، تحقیق در همه موارد ما ذکرنا، اونی که ما گفتیم کل واحد واحد را قیمت کنیم، جمعش کنیم، بعد نسبت کل واحد را به مجموع بسنجیم. من ملاحظت قیمت کل من هما منفردن و نسبت قیمت احده ما الى مجموع قیمتن. فإن قلت، اگر کسی اشکال بکنه بگه بالاخره این مشتری اقدام بر هیئت اجتماعی کرده، پس اونی هم که مال هیئت اجتماعی است باید برای مشتری بمونه. فإن قلت ان المشتری اذا بذل الثمن فی مقابل کل منهما مقیدن به اجتماعه مع الاخر، اقدامش مقید بود، و هذا الوصف لم يبق له، این وصف وصف اجتماع برای مشتری باقی نمان، مع رد مالک احدهما، وقتی احد المالین رد کرد مالش رو این وصف نمان. فالبایع انما یستحق من الثمن، بایع فقط 1 درهم را حق دارد، 1/5 را، تو مثالی که دیروز عرض کردیم عکس اون چرا که دیروز این آقایون گفتن. فالبایع انما یستحق من الثمن ما یوزع علی ماله منفردن، 1 لنگ در به تنهایی 1 درهم بود، 2 از 10 بود دیگه، و 2 از 10 1/5 بود، و 1/5 5 درهم که ثمن هست می شود 1 درهم. پس اون چرا که این عرض شود که بای حق دارد 1 درهم از 5 درهمه. فلهو من الثمن جزء، از ثمن جزئی را حق دارد که نسبت اون جزء به ثمن که نسبت درهمین الالعشره، مثل نسبت 2 درهم به 10 درهمه، که چه نسبتی باشه؟ خمس باشه، از 5 تا خمس را حق داره و خمسش چقدره؟ درهم واحد. و هو درهم واحد فزیادت و ظلم علی المشتری، از این زیادتر بخواهیم بگیریم، 2.5 درهم بخواهیم برای بایع بگیریم، ظلم است بر مشتری. اگرچه اون چرا که علامه گفتن و تفسیر شد ظلمش بیشتره، تو اونجا گفتیم 1 درهم را برای مشتری کنار میگذاریم و 4 درهم را به بایع میدیم پیشش باشه، اینجا میگیم 2.5، میگیم 2.5 هم اون 1.5ش ظلمه، گرچه این ظلم عرشبت که باز کمتر است از ظلمی که دیروز گفتیم. دیروز گفتیم 4 درهم مال بایع و 1 درهم به مشتری برمیگرده. و ان کان ما اوهمه عبارت و شرایع، اگرچه اون چه که متوهم از حرف شرایع و شبه شرایع هست، من اخذ بایع 4 بایع فضول 4 تا را برمیداره و مشتری 1 را برمیگردونه، این اشد و ظلمن هست از این که 2.5 درهم برداره. کما نبه علیه فی بعض حواش روزه، فلازم و انیغستت از سمن، لازمه این حرف این است که سمن تقسیط بشه علا قیمت کل من الملکین منفردن و علا هیئت الاجتماعیه، هر کدام از درها چند درهم از 5 درهم رو دارن؟ 1 درهم. برای هیئت اجتماعی چند درهم باقی میماند؟ 3 درهم. 1 درهم مال بایع و این 4 درهم کلش مال این آقای مشتری که اقدام کرده است. عرشبت که فلازم و ان یقصد، لازم این حرف این است که سمن تقسیط بشود علا قیمت کل من الملکن منفردن، این در به تنهایی قیمت بشه، اون در هم به تنهایی قیمت بشه. و باز ان یقصد علا هیئت الاجتماعیه، سهمی هم برای هیئت اجتماعیه که سهم هیئت اجتماعیه چقدر از باقی مانده بود؟ 3 درهم. اون وقت و یعتل بایع من الثمن به نسبت قیمت ملک، بایع از ثمن به نسبت قیمت ملکش را حق داره و قیمت ملک چه نسبت داشت؟ 1/5 بود یا 2/5؟ بایع 1/5 بود دیگه، 1/5. و یبقى للمشتری، برای مشتری باقی میماند به نسبت قیمت ملک الاخر که 1 درهم باشد و قیمت هیئت اجتماعی که 3 درهم باشه، 4 درهم برای مشتری باقی میماند و 1 درهم برای بایع. انشاءالله که روشن. قلت فوات و وصف الانزمام، وصف باش جز فرقش اینه که فواتش مثل سایر اوصافی که موجب زیاده قیمت هست، این فوات وصف لیس مضمونن فی باب المعاوضات، زمان آور نیست. و انکان مضمونن فی باب العدوان، در باب ید وصف فائت رو هم باید جبران بکند. و ان نهایت الامر، نهایت این است که وصف که نبود طرف خیار تخلف وصف داره. و ان نهایت الامر ثبوت الخیاره مع اشتراط تلک الصفه. ولا فرق، خب تمام شد، ولا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البایع و ملک غیرهی متعددن، دوتا باشن که مصرع ای بابن یا عبد و جاریه، یا این که نه یکی باشد و بین 2 نفر باشه، مثلا 1/3 مال مشتری مال بایع باشه، 2/3 مال مالک، اونجا هم برای هیئت اجتماعی قیمت زیادتر هست دیگه، چون 1/3 قیمتش کمتر از نصف 2/3. کسی که 2/3 رو دارد سهم بیشتر داره و لذا قیمتش بیشتره. باز اونجا میاییم این 2/3 را قیمت میکنیم، 1/3 را هم قیمت میکنیم، جمع میکنیم، نسبت این 1/3 را به مجموع القیمتن ممکنه 1/4 باشه، 1/5 باشه، اون را میگیم حق داره. پس فرقی نمی کند بین این که اون عرض شود که مسمن ما متعدد باشد یا متحد باشد که عبدن سلسهول البایه و سلساهول غیر البایه. اینجا نمیتونیم بگیم قیمت مساویست، فا این سمن لا یوزع علا قیمت المجموع اصلاسا، سمن را تسلیسا قیمت نمی کنیم. چرا قیمت نمی کنیم؟ لأن السلسا لا یباع به نصف ما یباع به السلسان، قیمت سلس کمتر از نصف دو سلسه. دو سلس را کسی داشت چون سهم بیشتر دارد قیمتش بیشتره، کسی که پنج دنگ خانه داشته باشد یه جور مالکیت داره، کسی که یه دنگ خانه داره یه جور دیگه مالکیت داره. اون یک دنگی باید با پنج دنگی بسازه، اما پنج دنگی لازم نیست با یک دنگی بسازه. پس نمیتونیم بگیم قیمت یکی یک پنجم اون قیمت، پس نخیر، خیلی با هم تفاوت داره. لأن سلس لا یباع، سلس فروخته نمیشود به نصف ما یباع و به سلسان، به نصف دو سلس فروخته نمیشه. چرا؟ لأنه اقل رغبتا منه، یک سوم رغبت مردم درش کمتر است از دو سوم، مشتری کمتر داره. قهرن وقتی مشتری کمتر داره قیمتش هم کمتره دیگه. بل یلاحظ و قیمت و سلس، قیمت سلس ملاحظه میشه، قیمت سلسین ملاحظه میشه، جمع میشه، بعد اون یک سوم به مجموع هر نسبت داشت از اون کم میشه. و قیمت السلسین و یؤخذ النسبت منهما لیؤخذ من الثمن، تا از ثمن همین مقدار در مقابل سلس اخذ بشه. به تلک النسبه هذا كله فی القیمی، اما المبیع المثلی، اما اگر مثلی بود اونم دو قسمه. فان کانت الهسته مشاعتا، یک خروار گندم یک سومش مال غیر درآمد. اینجا دیگه تقویم نمی کنیم، قصت از سمنو علا نفس المبی، میاییم اون 500 تا را تسلیسش می کنیم، یک سومش در مقابل اون یک سومی که مال غیر درآمد. فیقابل کل من حصتی البایع والاجنبی بما یخصه من السمن. اما و ان کانت حصت کل منهما معینه، یک خروار گندم و یک خروار برنج، هر دو هم مثلی، کان الحکم کما فی القیمی، اینجا مثل قیمی قیمت میکنیم. یک خروار برنج را قیمت میکنیم، یک خروار گندم را هم قیمت میکنیم، جمع میکنیم، بعد نسبت یک خروار به مجموع هر نسبتی بود از اون نسبت از ثمن کنار میگذاریم. کان الحکم کما فی القیمی من ملاحظت قیمت الحصتین و تقسیط ثمن علی المجموع، بعدن ثمن را بر مجموع حصتین تقسیط میکنیم. فهم که ما هرچه به حواشی مراجعه کردیم که وجهی برای فهم پیدا کنیم ما که نفهمیدیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.